سلام، وقتتون بخیر باشه. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. من بعد از مدت ها خواستم که بیام یه گرد و خاکی از پادکست مسیر محتوا پاک کنم و دوباره حالا هر چند وقت یه بار یه اپیزودی رو منتشر کنیم. اپیزودهایی که منتشر میکنیم تو حوزه هایی هستش که میتونه حالا توسعه فردی، مهارت آفرینی، یعنی مهارت سخته، مهارت نرمه، برای کارشناس های محتوا، برای مدیرای محتوا، استراتژیست های محتوا، مطالبی که میتونه گهگاه مفید باشه. و حالا توی این قسمت سعی میکنم که درباره موضوع جذاب توی زمینه توسعه فردی و مهارت های نرم که این اخیراً هم خیلی میتونه برامون کاربرد داشته باشه صحبت کنم، مهارتی به نام تاب‌آوری. سلام، وقتتون بخیر باشه. آیدین داریان هستم و دوباره میخوام توی وایس کامل درباره مبحث تاب‌آوری صحبت کنم. طبق معمول اگه بخوام یه مفهومی رو درباره صحبت کنم، اول به چیزی و چراییش میپردازم و بعد میریم سراغ این که چگونه این قضیه رو بتونیم فعالش کنیم. تاب‌آوری چیزی که این روزها خیلی بهش نیاز داریم. هر روز داره اتفاقای بد میفته، تورم افزایش پیدا میکنه، قیمت دلار سکه داره زیاد میشه، شرکت ها دارن تعدیل میکنن، اینستاگرام داره امکان داره که برای همیشه از دسترس خارج بشه، اینترنت خراب ملی بشه. میبینید شرایط سختیه و روز به روز هم داره بدتر میشه و چیزی که میتونه به ما تو این شرایط کمک کنه قطعا یه مهارتیه که اسمن بهش میگیم تاب‌آوری. تاب‌آوری معجزه‌ایه واقعا که ما رو میتونه به زندگی عادیمون برگردونه. اگه بتونیم این ویژگی و توانایی رو تو خودمون تقویت کنیم، بعد از تجربه رنج‌ها و غصه‌ها و فشارها و شکست‌ها و تلخی‌های زندگی میتونیم دوباره دستمون رو به زانو بگیریم و دوباره از جامون بلند شیم. این تاب‌آوری به ما کمک میکنه که این زخمایی که تو طول زندگی خوردیم، حالا چه از محیط بیرون، دوست، آشنا، روابطی که توش بودیم، محیطای کاری که توش بودیم، شرایط یک جامعه، قوانین جدیدی که یک کشور ایجاد میکنه، تمام تهدیدهایی که بیرون وجود داره و به ما زخم وارد کرده، میتونه اونها رو با تاب‌آوری بتونیم التیام بدیم و خودمون رو شادتر و آرومتر بکنیم. خوب قبل هر چیزی بیایم درباره تاب‌آوری ببینیم چه تعریفی توی بحث روانشناسی وجود داره و بعد من سعی میکنم حتما دربارش مثال بزنم. تاب‌آوری نوعی ویژگی درونیه که به آدم‌ها اجازه میده بعد از تجربه ناملایمات به زندگی عادیشون برگردن، اما قوی‌تر و توانمندتر از قبل. تاب‌آورها، کسایی که تاب‌آوری بالایی دارن، به جای اینکه اجازه بدن سایه شکست و ناکامی روی زندگیشون بیفته و ارادهشون رو مخدوش کنه، راهی برای بلند شدن از خاکسترها پیدا میکنن. یه جا تعریفی از تاب‌آوری خوندم که برام خیلی جالب بود. این رو یه جا نوشتم تا هیچ وقت یادم نره. تاب‌آوری یعنی تو این زندگی پر رمز و رنج مثل درختی ریشه دار در برابر طوفان‌ها خم بشیم اما نشکنیم، بلرزیم اما نیفتیم. یه مثال میخوام براتون درباره تاب‌آوری تو محیط کاری بزنم. شما فرض کنید که ما دو تا مدیر محتوا توی دو تا شرکت مختلف رو داریم و چیزی که ممکنه از نظر مدیرای محتوا مثلا یه تهدید بعدی باشه، مثلا فکر کنید یک وبلاگی رفته روی سایت پر مخاطبی که خب مخاطبین زیادی داره، وبلاگ پستی وقتی منتشر میشه از طریق اون پروموشن هایی که صورت میگیره، ایمیل هایی که ارسال میشه، توی شبکه‌های اجتماعی که منتشر میشه افراد زیادی میان مثلا اون بلاگ پست رو میخونن و توی پاراگرافش از دستشون رفته، حالا غلطای املایی دارن، غلطای تایپی دارن و خب این خیلی اتفاق خیلی بدی میتونه برای یه مدیر محتوا باشه. یه شرایط بحرانی پیش میاد برای مدیر محتوا، اینکه ممکن بوده حواسش نباشه همچین اشتباهی بکنه و از دید مخاطبین ممکنه چهره زشتی رو برای برند پیدا بکنه، اون اشتباهاتی که توی محتوا ایجاد شده. حالا برای این دوتا مدیر محتوای ما دوتا حالت شرط بحرانی پیش میاد، یه اتفاق بد میفته. یکی این مدیر محتواها تابوگری پایینی داره، سریع حالش بد میشه، میریزه به هم و نمیدونه چی کار بکنه، داد میزنه، مش میکوبونه روی میز، نمیتونه جلو خشمش رو بگیره، حالش بده، ممکنه مثلا به اون نویسنده یا به اون ویراستاری که متن رو خونده بپره و همه اینا به خاطر اینکه تو یک شرایط خیلی بحرانی اتفاق افتاده. اما اون ور مدیر محتوایی که تاب‌آوری بالایی داره و این متن رو میخونه، پذیرش داره نسبت به این قضیه که ممکنه این اتفاقا بیفته و غلطای املایی و تایپی، با اینکه دید خوبی نداره از نظر مخاطب، ولی خب یه اتفاقه و میشه جلوش رو گرفت و سریع به نویسنده اون ویراستار میگه که از داخل سایت اون مطلب رو ادیت کنن و درستش کنن. این دوتا مدیر محتوایی بود که یکیش تاب‌آوری پایینی داشت و به هم ریخت و یکی تاب‌آوری بالا که تونست منیج کنه و قضیه رو حل کنه. حالا مثلا توی زندگی واقعی هم این قضیه هست، پسری که مثلا تازه گواهی نامه گرفته و ماشین پدرش رو میگیره با هزار اصرار رو، شاید هم حتی مثلا حواس پدر نبوده، کلید سویچ رو برداشته ماشین رو برده، میزنه یه جا تصادف میکنه و مثلا زنگ میزنه پدرش. اگه تاب‌آوری پدر پایین باشه قطعا روزگار اون پسر میتونه سیاه بشه و حالش رو بد بکنه و اتفاقایی که قطعا میدونیم چه شکلیه. یا اگه تاب‌آوری پدر بالا باشه و سریعا میپرسه که مثلا حالت چطوره، خوبی، سلامتی، اشکال نداره و فدای سرت. مثلا پدر مادرهایی که تاب‌آوری بالایی دارن همیشه کلمه فدای سرت سر اتفاقهای بدی که میفته یکی از نشونه هاشونه. خب قبل اینکه بریم سراغ اینکه چگونه میتونیم تاب‌آوریمون رو زیاد کنیم، اینم بگم که تاب‌آوری یه مهارت نرمه، سافت اسکیله. یعنی اگه این مهارت رو شما تو شرایط بحرانی تو خودتون نداشته باشین یا کم داشته باشین هیچ مشکلی وجود نداره. شما با آگاه شدن و تمرین کردن یواش یواش میتونید مهارت رو کسب کنید، اصلا نگران نباشید و قول میدم اگه این مهارت تو خودتون تقویت کنید تو سخت‌ترین شرایط هم مقاوم و قوی میتونید باقی بمونید. خب حالا بریم سراغ چند تا شیوه. سوال مهمه واقعا چطور میتونیم تاب‌آوریمون رو بالا ببریم و تبدیل به یک تاب‌آور بشیم. برای افزایش تاب‌آوری راه‌های مختلفی وجود داره. من خیلی دنبال شیوه بودم، روش بودم ببینم چجوریه. گشتم راهکارهای خانم دکتر ابیگل برنر رو پیدا کردم. خانم برنر روان پزشک و استاد دانشگاه نیویورکن که توی یکی از مقالات خودشون درباره 9 تا روش خیلی خوب و جذاب برای افزایش تاب‌آوری صحبت کردن. شاید بد نباشه که بیایم با همین روش ها رو مرور کنیم. شماره 1 پذیرش تغییراته. زندگی ما پر از بالا و پایین و فراز و فرود ها هستش. خیلی تغییرات بالاست، مثلا شرایط الان ما که ممکنه همین فردایی که داریم توی شرکت کار میکنیم تعدیل بشیم، مثلا بیایم بیرون بیکار بشیم حتی، و تغییرات زندگی داریم، نوسان قیمتی و همه اینها داره اتفاق میفته. هر چی زودتر به این فلسفه برسین که باید تغییرات توی زندگی وجود داشته باشن. حالا این صورت تغییرات ممکنه آروم باشه، ممکنه زیاد باشه، ولی تغییر توی زندگی وجود داشته باشه. شما اگه بیاین تغییرات زندگی رو بپذیرین و در آغوش خودتون بگیرینش، به همون نسبت تا باورتر هم میشین. پس هرچی پذیرش تغییراتتون رو زیاد کنید، میتونید تو خودتون تا باوری رو هم ارتقا بدید. شماره دو اینه که فکرتون رو درگیر افکار منفی نکنید. خاصیت ذهن تولید فکره و تولید فکر یعنی صرف انرژی. دو تا راه داری. میشه با درگیر شدن با افکار ناخوشایند و افکار تکراری منفی خودت رو فرسوده کنی، یا میشه با درگیر کردن فکرت با افکار مثبت انرژی رو جای بهتری صرف کنی. برو ببین چی کار میتونی بکنی که افکارت رو با چیزای مثبت درگیر کنی. با توییت‌ها و اخبارهای منفی میخوای این کار رو بکنی؟ قطعاً میشه حالت اول. اما اگه مثلا بیای پیدا کنی دیگه تعاملات اجتماعیت رو به سمت آدم‌های خوب ببری، بری بیرون، بری کافه باهاشون صحبت کنی، درباره چیزای مثبت حرف بزنی، سازنده باشه این ارتباطاتی که داری، مدیتیشن کنی. واقعا من اینو چندین بار توی ویسای قبلی من تو بحث تمرکزم این رو بهش اشاره کردم، مدیتیشن، کتاب خوندم، ورزش کردن، اینا چیزایی که واقعا باعث میشه درگیر افکار منفی نشی و خب قطعا تا باوریت رو میبره بالا. شماره سه اینه که خودتون رو بشناسین. خودتون رو بشناسین خیلی کلیه، ولی اینکه تو شرایط عادی خودت رو بشناسی تا شرایط بحرانی اگه براتون پیش میاد، اونجوری میتونین بیشتر خودتون رو توی اون شرایطی که قبل بهش فکر کردین تعریف کنید. ببین کی هستین؟ خب یه پروسه است خودشناسی، اینکه بری و با ترسات آشنا بشی. از چیا میترسی؟ واقعا طالب این فکر کردی از چیا میتونه بترسی و نقاط ضعف چیا هستن، نقاط قوتت کجا هستن، الگوی حل مسئله چیه؟ آقا حل مسئله چجوری شما داری وقتی توی شرایطی قرار میگیری که با مشکل روبرو میشی؟ چی کار میکنی که اون مسئله رو بتونی پشت سر بذاری؟ خیلی چیزایی هن که شما وقتی از قبل بهشون فکر میکنی و با خودتون بیشتر آشنا میشی، با خود واقعیتون روبرو میشین، خیلی بهتر میتونید تو شرایط بحران هم واکنش نشون بدین. پس خودتون رو بیشتر بشناسین. واقعا مشخص شده خودآگاهی رابطه تنگ و تنگی با بحث تاب‌آوری داره. توی شرایط سخت خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. شماره چهار این که هدف داشته باشین. شما بهتر از هر کسی میدونین که داشتن یه هدف و چش دوختن به اون قدرت تحمل سختی های مسیر رو قطعا میتونه بیشتر بکنه. و مشخص شده آدم هایی که تاباور هستن هدفمندی بالایی توی زندگی و کارشون دارن. پس بگید ببین اهداف کوچیک و بزرگ زندگی چیان. این اهداف زندگی هن که میتونن تو سختی ها شما رو از جاتون بلند کنن. خب شماره پنج چیه؟ اینکه اکتیو باشین، فعال باشین. بیکاری یا نداشتن فعالیتی هدفمند مساویست با بیماری. برای خودتون کار بتراشین، یه جا نشینین، از صبح تا شب بشینین تو توییتر و اینستاگرام خبر بخونی و هیچ کاری نداشته باشی، هیچ درآمدی نداشته باشی، معلومه دیگه سر هر اتفاق ناخوشایندی ممکنه به هم بریزی. سر خودتون رو گرم کنید، حالا برای بیزینس های دیگران یا برای بیزینس خودتون. شماره شیش اینه که خوشبین باشین و امیدوار. کاری که واقعا سخته، ولی این یکی رو من خیلی دوست دارم، چیزی که خانم برنر گفتن. به نظرم شاه بیت تمام مواردیه که نه موردیه که ایشون تو مقالهشون آوردن. یه زندگی بدون مشکل هیچ وقت نباید به همچین چیزی امید داشته باشین. به زندگی بدون مشکل امید نداشته باشین. اصلا ما همچین چیزی نداریم. عوضش به یک زندگی پر از مشکلات خوب امید داشته باشین. یعنی زندگی رو ما نمیتونیم بدون مشکل ببینیم. مشکلاتی که به جای سوزوندن قراره که شما رو بسازه و معنا و مفهوم زندگیتون رو بیشتر بکنه. پس تا میتونید زندگی رو خوشبینانه بهش نگاه کنید و بدونید که آقا اگه مشکلی قرار پیش بیاد، مشکل راه حل داره. شاید الان راه حلش رو ندونید ولی بگردین پیداش میکنین قطعا. شماره 7 اینه که حس شوخ طبعی خودتون رو افزایش بدین. پخته ترین مکانیزم های عبور از بحران همین شوخ طبعیه. یه جمله هست که میگه لبخند بزن ممکنه هیچ مشکلی رو ازت حل نکنه ولی قطعا شما رو زیباتر میکنه. این حس شوخ طبعی این که اون مدیر محتوایی که تونست از قضیه غلط املایی توی وبلاگ پستش با شوخ طبعی بگذره و با یه شوخی که با ویراستارش کرد حواسمون رو بیشتر به سمت این قضیه جلب بکنه. شماره 8، شبکه های ارتباطیتون رو گسترش بدین. داشتن رفقای دلسوز و قابل اعتماد و همدل تو بحران های زندگی به آدم دلگرمی میده و قدرتتون برای سپری کردن مشکلات رو بیشتر میکنه. تا میتونی آدم های امن زندگیتون رو پیدا کنید و تو شرط بحرانی برید ببینینشون یا بهشون زنگ بزنید. صحبت کردن درباره مشکل و بحران دوستان کلی میتونه از شدت اون قضیه، از شدت اون مشکل، رنج یا هر چیز دیگه که هست کم کنه. و در نهایت شماره 9، خود مراقبتی باید داشته باشیم. اوضاع سخته، پیچیده است. تجربهش رو تا حالا نداشتی که چطوری بتونی با این مشکل روبرو بشی، چطوری حلش کنی. همه چیز ممکنه به هم بریزه. این وسط خود مراقبتی به چه کار میاد؟ به این کار که تحمل این بار و فشار روانی طاقت فرسا به بدنی سرپا نیاز داره. حالا این بدن سرپا رو ما چطوری میتونیم داشته باشیم؟ با خواب کافی، با ورزش کافی، ورزش کردن، با پیاده روی، با عرضم به حضورتون تحرک. اینها چیزهایی هستن که باعث میشن ما خود مراقبتی کنیم، بدنمون رو سرپا نگه داریم. وقتی بدن سرپایی داشته باشی قطعا روان و ذهنت هم قوی میمونه و تو شرط بحرانی سقوط نمی کنی. اینا 9 موردی بودش که من تونستم پیدا کنم. ممنونم از دکتر امید امانی که ایشون تمام مطالب رو گردآوری کرده بودن. من خوندم، خیلی ازشون استفاده کردم و با شما هم به اشتراک گذاشتم. امیدوارم به کارتون بیاد، براتون مناسب باشه. واقعا شرایط بحرانیه، یعنی چند ماهی که از شهریور سال 1401 تا الان که پایان آذر 1401 هست، روز به روز، ساعت به ساعت داریم اتفاقای بدتری رو تجربه میکنیم. شرایط پیچیده ای، چه برای کسب و کارها، چه برای زندگی آدم ها، چه برای آیندهمون. و تنها چیزی که میتونه ما رو آدم های سرپایی نگه داره همین تاب‌آوری و مهارتیه که میتونیم بحران ها رو از سر بگذرونیم. اگه براتون مناسب بود این وایس، برای کسایی بفرستیدش حتما، کسایی که تو این شرایط حاضر بیشتر دوام بیارن، بتونن بیشتر دوام بیارن، نیاز به تاب‌آوری و این آموزش ها داشته باشن، حتما این وایس رو باشون به اشتراک بذارید. ممنونم که با من همراه بودین و تا آموزش های بعدی، خدا نگهدار.